بخش 22. یا زهرا سلام الله علیها.
ایمان داشتیم در این حمله بزرگ اگر بنا باشه خدا به ما یاری بده، باید عزیزترین موجود عالم کائنات رو در نزد او شفیع خودمون قرار بدیم و به اون عزیز درگاه الهی متوسل بشیم. در پیشگاه خدا چه کسی عزیزتر از حضرت زهرا سلام الله علیها است؟ یادم وقتی بچه های واحد روابط عمومی و تبلیغات تیپ اومدن و ضمن توزیع بازو بندای سبز رنگ منقش به آرم تیپ 27 در بین نفرات گردان ها تعداد اندکی سربند یا زهرا هم آوردند، بستر گرفتن سربندای مزین به نام مبارک خانم قشقرق عجیبی به پا شده بود. نکته بسیار عجیبی که با تاریک شدن هوا شاهد وقوعش بودیم ناشی از تراکم انبوه نفربرها در پشت خط ما بود. ستون نفربرها وقتی از سراحی منتهی به محور جلو می اومدن و پشت خط نیروها رو پیاده می کردن، همونجا متوقف می شدن. برگشتن اونها به عقب هم به خاطر مسدود بودن پشت سرشون امکان پذیر نبود. این شد که در پایان روند نقل و انتقالات دیدیم حجم انبوهی نفربر و کامیون پشت خط ما دپو شده. تراکم خودرویی به حدی شده بود که هر بار مجموعه جدیدی از راه می رسید، به محض توقف ماشین ها می رفتیم به یکی دو نفر از بچه هایی که داشتن پیاده می شدن می گفتیم که شما سریع برید به انتهای ستون، به راننده آخرین کامیون بگید همونجا بچه ها رو پیاده کنه، بعد دور بزنه و از منطقه خارج بشه. جاده شنی عرض کمی داشت و بارندگی شدید قبلی وضعیت زمین رو بدتر کرده بود. کافی بود حین دور زدن راننده یکم بی‌دقتی به خرج بده، نتیجه این که میلغزید به نقاط باتلاقی و تا شاسی توی گل فرو میرفت. کامیونا موقع دور زدن روی عرض باری که جاده شنی به همدیگه برخورد میکردن، بعضیشون هم سر میخوردن و میرفتن توی گل و لای انبوه حاشیه جاده گیر میکردن. داشتیم سرسام میگرفتیم به خدا. حالا این وسط اون چی که به حیرت ما دامن میزد، عدم واکنش توپخانه‌ای یا حداقل خمپاره‌ای دشمن روی خط ما. عجیب بود که تا شب قبل از شروع عملیات عراقی‌ها با توپ و خمپاره انداز به کرات خط ما رو زیر آتش گرفته بودند. به همین دلیل زمانی که این ستون‌های خودرویی با اون همه سر و صدای ممتد غرش موتورهاشون و جیغ و داد بچه‌ها پشت خط ما داشتن نفرات رو پیاده می‌کردن، مدام دلشوره داشتم که خدایا حالا اگه یک گلوله توپ بین این همه کامیون به زمین اصابت کنه چه خاکی باید به سر گرفت؟ قطعاً تلفات می‌دیم و روحیه بچه‌ها هم افت می‌کنه. با این وجود اون شب عراقی‌ها روی خط ما اجرای آتش نداشتن. الان که بعد از سالها روی اون واقعه تأمل میکنم میبینم در این مورد حق با حاج همت بود. خدا بود که اون شب دشمن رو کر و کور کرد. در نتیجه نفرات و گردانهای ما به سلامت در پشت خط پیاده شدن و رفتن برای حرکت از نقطه رهایی آماده بشن. کار پیاده کردن نفرات و گردانها از نفربرها داشت به آخر میرسید که بنده از اونجا برگشتم به سنگر فرماندهی قرارگاه فرعی نصر دو که در تپه کوچکی پشت ارتفاع بلتای کوچک واقع شده بود. وارد سنگر که شدم دیدم علاوه بر اپراتورهای مخابراتی، حاج احمد متوسلیان و سرهنگ شاهین راد هم حضور دارن و خودشون رو برای شروع عملیات دارن آماده می کنن. تا اون لحظه فضای داخل سنگر فرماندهی بسیار ساکت بود. سکوت رادیویی رعایت می‌شد و هنوز بیسیم‌ها فعال نشده بودند. مطابق تدابیر متخذه هیچ بیسیمی نباید فعال می‌شد و همه واحدها ضمن رعایت اصل سکوت رادیویی باید به گوش می‌موندند. به خصوص مجموعه گردان‌های ادغامی مأمور به تصرف توپخانه دشمن موظف بودند مکالمه بیسیم نداشته باشند. یادمی که حاج محمود شهبازی که خودش در تپه چشمه فرماندهی محور رو به عهده داشت، اولین کسی بود که سکوت رادیویی شکست و در تماس بیسیم و البته به رمز به مرکز پیام ما گفت:
ما هوا خوبی رو شروع کردیم، مالک و عمار هم حالشون خوبه، رفتن قدم بزنن، مفهومه؟
فهمیدیم که میگه در محور تپه چشمه بچه ها رها شدن و دارن به سمت اهدافشون حرکت میکنن. حاج احمد گوشی رو به دست گرفت و گفت:
مسئله شما چیه؟
حاج احمد پای بیسیم به رمز گفت:
شما ببینم وضعیت واحدای اونا چجوریه.
بعد هم سریع با قرارگاه فرعی نصر 5 در شاوری تماس گرفت و از همت پرسید:
آقا جان، آقا اوضاع شما چجوریه؟
حدود نیم ساعتی گذشت و همت تماس گرفت و گفت:
احمد، واحدی هامو رسیدن به هدف بشون. الان وضعیت بچه های حاج محمود و وزوایی چطوره؟ واحد های حاج محمود به پای هدفاشون رسیدن. وزوایی و بقیه هم دارن به سمت اون هدف های اصلیشون پیش میرن. خب ما الان آماده ایم. دستور چیه؟ فعلا به واحد هاتون بگین صبر کنن. بله صبر کنن.
لحظاتی بعد از بلندگوی مرکز پیام صدای حبیب مظاهری شنیده شد که میگفت: اینجا حاج احمد یه مقداری درنگ کرد و به بنده گفت:
برادر همدانی، داریم وقت رو از دست میدیم. من الان باید با چراغی و قجه و وزوایی تماس بگیرم ببینم اونا چی کار کردن. شما همین حالا با آقای مظاهری بگو اون ارتفاع رو دور بزنن و از پشت موضع دشگاه‌های دشمن نفرات رو بکشن بالا و کار رو تموم کنن.
بعد هم بلافاصله مشغول تماس با واحدهای عمل کننده در علی گره زد شد. بنده هم پای بیسیم دستور حاج احمد رو به حبیب مظاهری ابلاغ کردم. ایشون بعد از دریافت پیام حاج احمد از بنده، عده‌ای از بچه‌های ورزیده گردان مسلم رو جدا کرد و اونها رو به همراه جانشین خودش خسرو ارجنگی به این مأموریت فرستاد. این بچه‌ها موفق شدن ضمن دور زدن ارتفاع از پشت دشمن سر در بیارن. منتها عراقی‌ها بخشی از اون دامنه ارتفاعات رو مین‌گذاری کرده بودن. در نتیجه حین بالا کشیدن از اون دامنه بچه‌ها ندونسته وارد میدان مین دشمن شدن. علی سفری بر اثر انفجار مین در دم به شهادت رسید. خسرو ارجنگی هم همونجا شهید شد، ولی سایر نفرات از اون دامنه بالا کشیدن و موضع دوشکای دشمن روی ارتفاع رو منهدم کردند و به همت نیروهای گردان مسلم و رشادت و از جان گذشتگی عزیزانی مثل خسرو ارجنگی و علی سفری بلتای پایین هم آزاد شد. هوا دیگه کاملا روشن شده بود که آقای مظاهری در تماس با فرماندهی نصر 2 خبر آزادی بلتای پایین رو به ما داد. تا اون لحظه بلتا آزاد شده بود، اما هنوز خبری از گردانهای محور علی گرهزد نبود. گویا اونها در مسیر رسیدن به اهداف گم شده بودند. نگران و مضطرب در سنگر فرماندهی قرارگاه فرعی نصر 2 همه داشتیم برای دریافت خبر رسیدن گردانهای ادغامی به مواضع توپخانه دشمن در علی گرهزد لحظه شماری میکردیم. دیگه هوا داشت روشن میشد که وزوایی دوباره تماس گرفت و گفت:
ما الان کاملا رو هدف مانیم.
در این فاصله چنان که گفتم گردان حمزه تپه پیاده رو گرفته بود و کماندوهای اردنی محافظ اون تپه هم سوای معدودی که کشته شدن فرار کردن. گردان سلمان هم که به تپه تانک زد، تانکای عراقی که انگار آماده فرار بودن سریع از جا سرازیر شدن به سمت جنوب. البته نیروهای سلمان به اضافه 141 چند دستگاه از تانکا رو تونستن شکار کنند. واحدهای حمزه و سلمان بلادرنگ در مسیر تک به پیشروی خودشون ادامه دادن و ضمن عبور از عرض جاده آسفالت اندیمشک به دهلوران به طرف مواضع توپخانه سپاه 4 دشمن سرازیر شدن. تا جایی که حافظم یاری میده و بر اساس گزارش‌هایی که از طریق بیسیم‌ها دریافت می‌شد، پیش قراول نیروهایی که به توپخانه رسیدن مجموعه ادغامی حبیب بود. آقای وزوایی ضمن تماس بیسیم با قرارگاه گفت:
احمد جان، ما الان کاملا رو هدف مانیم. چند بار تکرار کنم؟
حاج احمد با یک لحن پرشوری در جوابش گفت:
آقا محسن عزیزم، پس با توکل به خدا و توسل به اسم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها کارو تموم کنید. موفق باشید انشاءالله.
صبح که شد پای بیسیم از آقای شهبازی شنیدیم که
ارتفاعات 249 و 242 220 تپه چشمه توسط بچه های مجموعه ادغامی مالک به علاوه دو تکاور تصرف شد. آن نیروها رسیدن به ضلع شمالی جاده اندیمشک به دهلوران.
در جفینه واقع در جنوب غربی تپه چشمه هم گردان عمار یاسر موفق شده بودند تپه 189 رو تسخیر کنند. البته اکبر حاجی پور فرمانده گردان عمار از ناحیه پا به شدت مجروح شده بود. منتها نیروهای گردان عمار تا قبل از ساعت 8:30 صبح نتونستن خودشون رو به حاشیه شمالی جاده آسفالت اندیمش به دهلوران برسونن و از چپ با مجموعه مالک به اضافه دوی تکاور الحاق کنند. در محور شاوریه هم که قرارگاه فرعی نصر پنج عمل میکرد، حسب گزارش رادیوی حاج همت، تپه‌های 314، 300 و 238 توسط مجموعه ادغامی انصار الرسول به اضافه یک تکاور تسخیر شد و بچه‌ها داشتن مواضع و سنگرهای دشمن رو با دقت پاکسازی میکردن. ضمن اینکه برای استمرار تک به سمت جنوب و رسیدن به جاده آسفالت اندیمش به دهلوران هم تلاش می‌کردند. به عبارتی تا صبح روز دوم فروردین تقریبا تمامی اهداف تعیین شده به تصرف در اومده بود. در همین لحظه با شنیدن صدای غرش مهیب موتور جت از بالای سرمون همه نگاه ها به آسمان معطوف شد. چند فروند بمب‌افکن عراقی از ارتفاع بسیار پایین خودشون رو به بالای سر ما رسونده بودن و به نظر می رسید مأموریت داشتن مواضع ما رو در خط اول دشمن بکوبن. منتها حالا با این واقعیت مواجه شده بودن که اصلا براشون خط اولی باقی نمونده و ایرانی ها در همون مواضع توپخانه سپاه چهار حضور دارند. باور کنید سقف پرواز این میگ ها به قدری پایین بود که ما به خوبی علائم زیر و بالای بدنه اونها رو از قبیل شماره سریال هواپیما و آرم نیروی هوایی ارتش عراق رو میدیدیم. خوشبختانه میگ ها بدون بمباران آسمان منطقه را ترک کردند. از اونجا با سرهنگ شاهین راد سوار بر خودرویشون حرکت کردیم و رفتیم به سمت مواضع بچه‌های گردان مسلم و وقتی رسیدیم دیدیم بچه‌های گردان پشت جاده آسفالت رو به سمت جنوب آرایش پدافندی گرفتن. همونجا دست به کار شدیم تا الحاق بین گردان مسلم با واحدهای مستقر در علیگره زد رو برقرار کنیم. خوشبختانه در این تلاشمون موفق بودیم و طوری شد که نیروهای دو طرف از شرق به غرب حاشیه شمالی جاده به هم رسیدن و دیگه قشنگ همدیگر رو می‌دیدن. حالا چون فرماندهان این گردان ها از قبل کد ارتباطی همدیگر را دریافت کرده بودند، سری با هم تماس می گرفتند و هر یک اون دیگری را به سمت واحد خودش راهنمایی می کرد و به حمد الله الحاق این واحد ها به طور کامل برقرار شد.